بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با توجه به اون دمهی که دیروز عرض کردیم که ملاک لزوم اطاعت از نظر عقل همون لزوم تحصیل قصد، اون جایی که مولا یک قصد لازم التحقق لازم الاجرایی داشته از هر طریقی عبد پی به این قصد ببرد باید غرض مولا رو تحصیل بکنه، منتها چولن آگاهی به غرض مولا از طریق آمر تحقق پیدا می کند. روی این جهته که مسئله اوامر مطرح شده، در حقیقت کشف از غرض مولا میکنه، منتها مولا بیان غرض رو به صورت هیئت افعال و امر بیان میکند. حالا با توجه به این مقدمه برمیگردیم به این دو مثالی که مرحوم آقای آخوند ذکر کرد، هر دو را و با یک حکم ذکر کردن، ببینیم با توجه به این مقدمه آیا مطلب این طوره یا نه. اونجایی که مولا دستور آوردن آب رو صادر میکنه به منظور این که تمکن از ما پیدا بکند و از این تمکن در رابطه با شرب یا در رابطه با توزیع استفاده بکند، مولا دست کرد ظرف آب رو برداشت، لکن قبل از آنی که بیاش آمد و استفاده بکند ظرف از دست مولا افتاد و به زمین خورد و آبها روی زمین ریخت. خب در اینجا ما هم قبول داریم که بر عبد لازمه مجددن آب رو در اختیار مولا قرار دهد، تردیدی در این معنا نیست، لکن این از چه بابی هست؟ یا اون امر اول مولا به قوت خودش باقیه، با آوردن ظرف آب اون امر ساقط نشده و لذا با ریختن آب روی زمین امر به قوت خودش باقی است و روی این جهت لازم است که مجددن آب را در اختیار مولا قرار بدهد. آیا این است علت مسئله؟ یا علت مسئله این است که امر با آوردن ما در مرتبه اولا ساقط شد، برای اینکه هدف تمکن از ما بود، تمکن از ما با آوردن آب تحقق پیدا کرد و در بحث‌های گذشته عرض کردیم که اون قرض‌هایی را ما می توانیم مرتبط به امر بکنیم رابطه با فعل عبد باشه، اما اونجایی که مولا یک قرض اقصا داره که اون قرض اقصا جزء اخیرش عبارت از فعل شخص مولاست، عبد آب رو در اخه مولا قرار بدهد، دست خودش آب و بیاش آمد. پس ما نمی توانیم بگویه قرض از این امر عبارت از العتش، رفع العتش دو مقدمه لازم داره، دو تا فعل لازم داره، یک فعلش ارتباط آب به اب داره و یک فعلش مربوطه به مولاست و اون جزء اخیر هم تادفن همین فعلیست که ارتباط به مولا داره. پس العتش به عنوان قرض از امر نمیتواند مطرح باشه، قرض از امر عبارت از اون چیزیست که خود فعل العبد علت تامه برای تحقق اون قرضه و فعل عبد تنها نقش در حصول اون قرضه. و در این مثال اون چه که میتواند قرض امر باشه او عبارت از تمکن المولا من الماء، منتها روی این تکون مولا نظر استقلالی نداره، این تمکن رو مقدمه عمل خودش قرار داده که به زمیمه عدش اون رفع العتش و توزی تحقق پیدا بکند. اون وقت سؤال ما که اینجایی که آب رو در اختیار مولا قرار داد و بعد ظرف آب قبل از استفاده مولا به زمین افتاد و آبها ریخت، این قرض از امر حاصل شده، تمکن المولا حاصل شده، منتها این تمکن مولا برای مولا مقدمه فعل خودش بوده که در شرب و وضو استفاده بکنه. حالا که آب از بین رفت، اینجا دیگه زمینه ای برای فعل مولا وجود نداره، با نبود آب کیف یمکن استفاده من فی رفع العتش او توزی. پس اینجا چیه؟ اینجا دیگه بود نداره، امر تحقق نداره، لکن می به قرض و آگاهی بر قرض در اینجا محققه. عبد میدونه که مولا آب رو برای توزیع میخواد و به این هدف نرسید، برای رفع آتش میخواد و به این هدف نرسید. پس در حقیقت میداند که الان هم قرض مولا متعلق به این هست که تمکن از ما پیدا بکنه مجددن و آب در اختیار او واقع بشود مجددن. پس اینکه ما این برای مرتبه دوم لازم است آب رو در اختیار مولا قرار بده، هازا لا یدل بقاء الامر. امر تمام شد، امر متعلقش تحقق پیدا کرد و غرض از امر که در رابطه با فعل امر بود حاصل شد، تمکن پیدا کرد من الماء. منتها یک وقت روی تمکن نظر استقلالی دارد مولا، با یک لحظه تمکن همه چیز دیگه تمام میشه. اما یک وقت تمکن رو مقدمه فعل خوش قرار میده برای رسیدن به اون غرض اقصا. عبدم عالم به این معناست و این خصوصیات رنه. خب اگر این خصوصیات از اول هم برای عبد رو، ولو که امری هم از ناحیه مولا صادر نمی شد، بازم براش لازم بود که این کار رو انجام بده. اگه واقعا می فهمید که در نهایت تشنگیست و خیلی علاقه داره به این که آب در اختیار او غیب بشه و با دست خود مولا رفع آتش بشه، آیا این نیاز برداره؟ یا همون علم عبد به این معنا کفایت میکرد در لزوم آوردن آب؟ همونطور که در ابتلاب اگر عبد آگاه بر غرض بود این معنا برش لزوم داشت، حالا که از طریق امر ما این آگاهی براش پیدا شده، این دیگه دلیل بر این نیست که برای مرتبه دوم امر باقیه. نه امر باقی نیست، لکن غرض مولا هم حاصل نشده. از طریق امر هم عبد علم به غرض پیدا کرده، عیناً مثل همون مسئله افتادن بچه مولا و غرق شدن و اشراف بر غرق شدن. همونطوری که در اونجا ما نمیتونیم مسئله امر رو مطرح بکنیم، آیا در اونجا میشود کسی به این عبد بگوید که ایها العبد تو خوب امتثال میکنی اوامر مولا را؟ عبد در جواب میگه مولا اطلاعی از این جریان نداره، امری صادر نکرده، لکن نظر مولا برای من مشخصه و با مشخص بودن نظر مولا من مجبورم که نظر مولا رو تأمین بکنم. هم مسئله عینینه. خیال نشه که حالا که بار دوم ضرورت دارد آب رو در اخولا قرار بده این دلیل بر امره، نه، این دلیل بر این است که مولا تحقق پیدا نکرده و عبد هم آگاه به غرض مولا شده، منتها آگاهیش در ما نحن فیه از طریق امر بوده، و اگر از غیر طریق امر هم این مسئله آگاهی تحقق پیدا می کرد، باز این معنا ضرورت داشت و این معنا لزوم داشت. پس ما نمی توانیم این فرض را دلیل بر بقای امر بگیریم، اون وقت از این فرض مسئله تبدیل امتثال رو استفاده بکنیم، بگیم اونجایی هم که آب رو در اختیار مولا قرار داده هنوز مولا استفاده نکرده، آب هم روی زمین نریخته، بلکه صحیح و سالم آب در اختیار مولا هست، پس همونطوری که در صورت ریختن آب بود که عبد مجددن آب رو در اختیار مولا قرار بده و این دلیل بر امر بوده، پس اینجایی هم که آب در اختیارش هست هیچ دست نخورده روی زمین هم نریخته، اینجا هم الامر باقن، فحیث و ان الامر باقن، عبد میتواند که به دیگر آب رو مجددن تهیه کنه و در اختیار مولا قرار بده و اون جایگزین امتثال اول و ظرف اول قرار بده. ما عرض کردیم این معنا غیر معقوله. خب دفع ما اگر میگید رفع الاتشه، رفع الاتش به عبد ارتباطی نداره، به امر هم ارتباط نداره، او که نیامده بگه ارفع اتشی، او که نیامده بگه آب رو در گلوی من بریز، او گفته ما جینی بالما، یعنی من میخوام دسترسی به آب داشته باشم، تمکن از آب داشته باشم. خب به اول و ظرف آب اول این تمکن پیدا شد دیگه، به قول عوام دیگه درد مولا چیه؟ هازا ما اون، پس دیگه چه مسئله‌ای و چه حالت انتظاری اینجا وجود داره؟ لذا ما معتقدیم که به مجردی که مولا تمکن از آب پیدا کرد، تمکن من الماء غرض از امر بوده، غرض از امر حاصل شده، وصول غرض امر ساقط شده و امر دیگه عنوان امتثال ثانوی عنوان معقولیه، اصلا عقل با این معنا مخالفت داره. و عرض کردیم این یه مسئله، یک مسئله بدیهی عقلی و نمی شود در این معنا انسان مخالفتی داشته باشه. مولا گفته جئنی بالما، خب هازا ما اون، پس دیگه چه حالت انتظار داره و چه کم بودی در مأمور به تحقق داره. پس این استفاده ای رو که مرحومای آخوند از اون مثال کردن، اون استفاده غیر صحیح بود، در همون مثال هم امر وجود نداره و لزوم تحصیل غرض مطرحه، منتها علم به غرض از طریق همون امر اول ساقط شده برای عبد پیدا شده. پس در ما نه امتثال عقیب الامتثال رو تصور می کنیم و نه تبدیل الامتثال بالامتثال الاخر، نه اینکه امتثال دوم رو جایگزین امتثال اول کنیم و نه اینکه مجموع رو با نظر مجدد امتثال واحد قرار بده. اینا هیچ کدومش امر معقول و مورد پذیرش عقل نیست اصلا. فقط باقی میماند دو مورد ما در شریعت داریم که مرحوم آقای آخون یک موردشو ذکر کردند، اما مورد دوم هم در فقه وجود داره که ظاهر این دو مورد رو که انسان برد میکنه همین چیزیست که مرحوم آیا آخون ملی بکنند، یعنی بفرماین مطلب و شرع هم تأیید می کند این مطلب عقلی را. یکی همون مسئله کسی نماز یومیش رو فرادا خونده بعد در رابطه با همون نماز یک جماعتی تشکیل شد هم فتاوا نوعاً و هم روایات دلالت می کنند بر استحباب اعاده نماز فرادا جماعتاً. اون نماز ظهری رو که فرادا خونده حالا جماعتن اعاده بکنه این مستحبه. اون وقت از نظر اکثر فتاوا گفتن فرقی نمی کنه که این نماز ظهرش رو خونده باشه و بعد جماعتی در همون رابطه تشکیل بشود، یا در وسط نماز ظهر فرادا بود دید که یک جماعتی آن ظهر تشکیل شد. اکثریت فتاوا میگویند که مانعی نداره همین نماز ظهر فرادا را اتمام بکند فرادا، بعد ملحق به جماعت بشود واده بکنه. خب مرحوم آقای آخون می فرمایند که این دیگه یک مصداق روشن تبدیل امتثال به امتثال، مخصوصا با تعبیراتی که در بعضی از روایات شده که ان الله تعالی مثلا اختار و احبه هما الی، که حالا این خصوصیات رو هم ان شاء الله عرض میکنی. یک مورد دیگری هم که ذکر شده مسئله نماز آیات. در نماز آیات گفت موجب نماز آیات یک چیزهایی که زود از بین می رود مثل زلزله و امثال زلزله، اینجا جا بحثی که می خواهیم بکنیم نیست. اما اگر موجب صلات آیات یک چیزهایی مثل خسوف ماه و کسوف شمس باشه که اینها معمولاً خب یک ساعت کمتر یا بیشتر وام داره، در این قبیله از موجبات فتوا اینجوری داده شده که انسان خوب است که اکتفای به یک نماز آیات نکنه، بلکه اول نماز آیات رو که به عنوان وجوب انجام داد تا زمانی که این موجب از بین نرفته یستحب و تکرار و صلات الآیات، ولو 10 بار تکرار بکنه، 20 بار تکرار بکنه، تا زمانی که این موجب مسئله خسوف و کسوف باقی هست تکرار نماز آیات هم استحباب داره، در حالی که با اولین نماز آیات اون وظیفه وجوبی تحقق پیدا میکنه، اما به صورت استحباب اعاده و تکرارش باقی هست. خب لا این دو مورد رو باید بررسی کنیم. قبل از آنی که ما بررسی کنیم این دو مورد رو، یک مطلبی که هم در جا جریان داره و هم در موارد مشابهش جریان داره ما باید عرض بکنیم، که این به صورت یک ضابطه کلیه در تمامی موارد هست، و اون این است که اگر ما یک مسئله عقلیه اون هم عقلیه بدی داشته باشیم که عقل ما بداهه، اون معنا رو قبول کرده، اون معنا رو حل کرده، اگر ما در برابر این مسئله عقلیه بدیهیه یک دلیل تعبدی شرعی و یک ظاهری داشته باشیم، اینجا چه باید کرد؟ یک مطلبی رو بالبداهه بهش حکم کرده، لکن فرض کنید ظاهر یک آیه ای در قرآن مخالف این حکم عقلی قطعی بدیهی شماست، یا روایاتی ولو در کمال صحت و دلالت بر خلاف این حکم عقلی قطعی بدیهی شما میکنه، آیا به طور کلی در این موارد تکلیف چیه؟ آیا ما ظهور کتاب رو بگیریم و رفعیت کنیم از این حکم عقلی قطعی، یا اینکه نه، اگر ما ظاهر رو نتوانستیم توجیه بکنیم باید چه بگوییم؟ بالاخره باید عقل رو رها کرد یا ظاهر رو کنار گذاشت، بگیم این از متشابهات ما نمیفهمیم، این یرد و علمه در باید کتاب الالله و الالرسول و الالاهل بیته الطاهرین علیهم السلام، باید این کار رو کرد، یا اینکه با ظاهر آیه رو بگیریم چند تا روایت صحیحه معتبر رو بگیریم و با کمک این روایات دست از اون حکم عقلی قطعی برداریم و عرض کردم این موارد مشابه زیاد داره و همین موارد چه بسا یک افرادی که نتوانستن درست تحلیل بکنن مسائل رو، چه بسا موجب انحراف اونها هم شده. خب ما در قرآن به یک آیه‌ای برخورد می‌کنیم، می‌فرماید و جاء ربک والملک صفا صفا. خب ظاهر این آیه خیلی روشنه در این معناست که ملک مثل اینهایی که عرض می‌شود یک رژه‌ای رو تماشا می‌کنند، ظاهرش این است که صفوف ملائکه تشکیل شده و خدا میاد اینها رو نزدیک میبینه و از نزدیک به سراغ اینها میاد. خب این ظاهر آیه مسئله تجسم رو درباره خداوند تبارک و تعالی ازش استفاده می شود و همین امر سه گروهی در اسلام به نام مجسمه پیدا که اینها قائل به تجسم حق تعالی هستند. شاید مستندمون همین آیه و امثال این آیه باشه. خب حالا اونا اینجوری فکر کردن، ما که یک برهان عقلی قطعی داریم بر اینکه خوند منزه از تجسمه و تجسم ملازمه با نیاز و افتقار و احتیاجه و هیچ گونه سازشی با مسئله واجب الوجود نداره، ما که این مطلب به عنوان یک مسئله عقلی روشن برامون ثابت شده، حالا بیاییم به واسطه ظاهر آیه و جاء ربک اون مطلب عقلی روشن رو کنار بگذاریم. یا اینکه یکی از دو کار رو باید کرد. آیه همونطوری که نحویین توجیه کردن، گفتن اینجا مضافی در تقدیره، بک یعنی جا امر ربک. خب این مسئله هم نحویین روی ضرورت مرتکب شدن. عبارت به ما هو عبارت، ما شاهدی بر تقدیر مضاف نداریم. اگر بتوانیم آیه رو به این نحو یا به نحوهای دیگر توجیه کنیم فبها، اگر نتونستیم توجیه بکنیم، اگر نتونستیم یک راه حلی از نظر آیه و دلالت لفظی ما پیدا بکنیم، مل وظیفه؟ وظیفه این است که برهان عقلی قطعی رو زیر پا بگذاریم، بیاییم مثل مجسمه خدای نکرده قائل به تجسم حق تعالی بشیم، بگیم اون برهان عقلی قطعی شما رو آیه برخلافش دلالت میکنه، ده علمی تر صحبت بکنیم، بگیم این آیه کشف میکنه از اینکه شما در برهانتون اشتباه کردید و الا این باطنش برهان به اون صورت نبوده. اینجوری باید با مسئله برخورد کرد. یا برخورد صحیح این است که انسان برهان عقلی قطعی رو بگیره، آیه رو اگر توانست توجیه کنه، اگر نتوانست متشابه در قرآن فراوانه که لا یعلمه الا الله، و اونهایی هم که بناس بفهمن از طریق وحی و نبوت باید استفاده کنن. ازا این یک مسیح کلیه. ما هم در ما نهنفی اگر فرزن این دو موردی رو که در شریعت وارد شده نتوانستیم یک راه حلی برای این دو مورد فکر بکنیم، این موجب این نمی شود که دست از حکم عقلی بدیهی برداریم. او به قوت خودش باقیه. خود ائمه علیهم السلام هم فرمودن در روایات ما اگر به یک مطالبی برخورد کرد نفهمیدید فردوه الینا، این رو به خود ما رد کنید، علم و جهتش رو به خود ما واگذار بکنید. پس اولین جوابی که ما میدیم اینه، که البته بعد ما جوابهای دیگری هم داریم انشاءالله عرض میکنیم، اما لوفرز که ما نتوانستیم جواب بدیم وجود چند تا روایت صحیح و فتوای بر طبق اینها ما را از یک حکم عقلی بدیهی نمیتواند جدا بکنه. این تا جمعی در این رابطه هست بعدن انشاءالله.